أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تقسیم بندی رو خدمت دوستان عرض کردیم در باب صفات الهی. گفتیم صفات الهی بر دو قسم میشد، صفات ذات و صفات فعل. تفاوت بین صفات ذات و صفات فعل رو خدمت شما عرض کردیم. حالا شروع میکنیم یکی یکی تفصیل صفات ابتداءً ذاتی رو، چند تاشو به تفصیل با هم مورد بررسی قرار بدیم، بعد از اونم انشاءالله وارد برخی از صفات فعل بشیم. اول صفت ذاتی که به تفصیل مورد بحث قرار می دهیم صفت حیات. حیات یکی از اسماء حسنای الهی حی است، یا حی و یا قیوم. حیات صفتی است که مبدأ در واقع دو صفت ذاتی دیگری است به نام علم و قدرت. واژه حی صفت مشبهه هست. می دانیم که صفت مشبهه دلالت می کند بر ثبات و دوام. تعریف حیات را اگر بخواهیم بکنیم چه باید بگیم؟ تعریفات مختلفی برای حیات گفته شده. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان و همچنین جناب شیخ طوسی در تبیان حی را اینجور معنا می کنند که حی کسی است که محال نباشد در پرتو صفت حیات دانا و توانا باشد. یعنی دانایی و توانایی، دانایی علم، توانایی قدرت. علم و قدرت رو دو وصف برای حیات میگیرن. یعنی موجود حی، حیات به چیست؟ علم، قدرت. حی کسی است که علم داشته باشد و قدرت داشته باشد. خب شما میگید ممکنه یه حی باشد که دانایی نداشته باشه، الان علمی ندارد. میگید مشکلی ندارد، میتواند که ادراک کند. وقتی قدرت ادراک دارد حی است. اما میت رو شما نمیتونی چیزی یادش بدی، قدرت بر هیچ کاری هم ندارد. اما حی هم توانایی انجام کارها رو دارد، هم حتی اگر عالم نباشد قدرت چه دارد؟ یادگیری دارد، میتوند که تعلم کند، فراگیری داشته باشد و مطالب رو یاد بگیرد. مرحوم بلاغی در تفسیر آلاء الرحمن معنای حی رو میگد، حی یه معنای واضح و آشکاری داره، یعنی مراد ایشون معنای عرفی حیاته. میگه حیات احتیاج نداره که ما حیات رو معنا کنیم، همه حیات رو میشناسن. از که شما بگید که ما آب رو معنی میکنیم، آب یعنی چه؟ خب آب و مردم خودشون میشناسن چیست، احتیاج به معنی کردن شما نداره. بگید روز و شب، روز و شب احتیاج ندارد شما روز و شب رو معنا کنید. مردم خودشون عرفاً عادتاً روز شب رو میشناسن چیز. ایشون هم میگه حیات یه معنای عرفی داره و این معنای عرفی رو همه میدانن چیست. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان میفرمایند الحیات و نحو وجود یترشح عنه العلم و القدرت. حیات یه نوع وجودی است که از این وجود ناشی می شود علم و قدرت. خب این همون معنای شیخ طوسی در تبیان و جناب طبرسی در مجمع البیان، ایشون هم که انده به همون نحو مش فرمودن و حیات رو نحوه ای از وجود می دانند که علم و قدرت ازش ناشی می شه. این معنای حیات. پس حالا چه شما حیات رو بگید خودم عرف می داند معنی حیات چیست مثل مرحوم بلاغی، چه تعریف این سه بزرگوار رو بپذیرید معنی حیات روشن شد. حالا حیات یک مقوله به تشکیک، یعنی ذات مراتب داره. اینجور نیست که موجوداتی که حی هستند حیات اونا همه مثل هم باشد، فرق میکنه، شدت و ضعف داره حیات. شما فرض بفرمایید خب خود ما میام حیات رو تقسیم میکنیم، میگیم حیات حیوانی، حیات چی؟ نباتی. شاید بشه تعبیر به حیات انسانی هم شما بکنید، چه اشکالی داره. حیات حیوانی مثل حیوانات که تردد میکنن، راه میرن، زنده هستن، خب این حیات حیوان. حیات نباتی اون بفرمایید که حیاتی که گیاهان دارن، گیاه درخت در فصل بهار زنده میشد، شکوفه میزند، برگ میداد، اینم یه نحوه از حیاته، اینم حیات نباتی. حیات انسانی هم اگر ما بخوام بگیم یعنی یه زندگی با دغدغه های انسانی، این که به هم نوعش بخواد کمک کند، به دیگران بخواد نفع برساند، خدمت به اجتماعش بکند، اینم یه حیاته. پس ببینید اینم تعریف برای حیات انسانی. یه وقت خدایی نکرده کسی حیات انسانی ندارد اما حیات حیوانی داره، میره میخوره، راه میرد، زندگی مثل حیوانات میکند، حواسش در علفش است و بفرمایید که مادش هست و بچه هاش هست، تمام هدفش همین است، زندگی حیوانی است. اگه از این محدوده شما بیرون نرید حیوانات هم این زندگی رو دارن. حیوان درش به حال دیگران نمی سوزد اما بچه خودش رو رسیدگی می کند به غریزه، درسته؟ خب یه وقت خدای نکرده کسی این حیات حیوانی هم از دست میده، میشه حیات نباتی. حیات نباتی همونی که شما دیگه میگید رو تخت چیه؟ بردنش رو تخت آی سی یو، اونجا دیگه دستگاه تنفس بهش وصله، غذاش رو مثلا با سرم بهش میزنن، زنده است، هنوز مرده نیست، اما حیاتی که دارد دیگه حیات نباتی است مثل گیاهان. این سه قسم حیات رو ما میشناسیم و میتونیم یه تعریفی برش داشته باشیم. خب اینا ملاحظه فرمان خودش مختلف شد دیگه. حیات انسانی که شما دلت برای دیگران بسوزه، بخوای نفع به دیگران برسونی، دستگیری از دیگران بکنی، کمک به دیگران، تا حیات نباتی، اینا شدت و ضعف داره حیات. قرآن کریم اطلاق حیات می کند برای اون موجوداتی که به نظر ما حیاتی ندارن. مثل فرض کنید اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زنده می کند زمین را بعد از مرگ زمین. یعنی برای زمین چه قائله؟ حیات قائله. توجه می فرمایید؟ نسبت به اشیاء دیگه هم همین جور اطلاق حیات ممکنه وجود داشته باشد، در بفرمایید که گزاره های مذهبی ما به جهت این است که ما همه موجودات در گزاره های مذهبی دارای چه هستند؟ هوش هستند و تسبیح هستند. ما من شیء الا یسبح بحمده. وقتی تسبیح می کنند، خب تسبیح هوش می خواد دیگه. گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله، بنابراین تو گزاره های دینی شما می توانید حیات را، هوش را بفرمایید که تسبیح الهی را در همه موجودات بیابید. بلکه اطلاق حیات شده است بر کسی که دین صحیحی داشته باشد. اگر کسی عقایدش درست بشه، اعمالش درست بشه، یه دین صحیح اختیار کند، قرآن کریم برش اطلاق حیات می کند. نقطه مقابلش اگر دین صحیحی نداشته باشد، هرچند زنده باشد، قرآن او رو چه می داند؟ میت می داند. یعنی یک حیات معنوی قرآن قائل است. حیات معنوی. فرض بفرمایید، می‌فرماید او من کان میتن فاحییناه، مرده بود ما زندش کردیم. یعنی چه مرده بود ما زندش کردیم؟ مرادش مرگ نیست و بردنش تو اتاق احیا و زندش کنن، مرادش اینه که کافر بود، الان دین صحیح رو هدایت شد، مسلمان شد، اسلام حیاته. آها، بنابراین ما یه حیات معنوی هم داریم برای کسانی که دین صحیحی دارن، از حیث عقاید و از حیث اعمال اونها رو حی، یعنی یک حیات معنوی براشون قائله. و اما اگر نه اینجور نباشد، حیات معنوی ندارن. یخرج الحی من المیت و میت من الحی، مرادش چیست؟ زنده از دل مرده بیرون نمیاد. موجودی اگر خودش مرده هست، نمیتوند که زنده ای رو به دنیا بیارد. اگر زنده باشد، زنده رو میتوند به دنیا بیاره. میتونه، شما از مادر مرده فرزند زنده نخواهید داشت، مگر اون لحظات اول مرگش باشد. و تو همون لحظات اول هم تا بچه خفه نشده است، حالا چه حیوان چه بچه انسان، او رو از مادر چه کنن؟ جداش کنن. درسته؟ پس چیه؟ که خدا از مرده زنده رو خارج میکنن. یعنی ممکن است پدر مادر اعتقاد درستی، دین صحیح نداشته باشن، اما خداوند بچه اونها رو حیات معنوی ببخشد، بچه در راه صحیح درست دین پای بگذارد. و عکسش، و عکسش لا سمح الله، بفرمایید که پدر و مادر متدین اما فرزند از راه دین بازگرده. بنابراین ما حتی حیات معنوی هم داریم. حتی قرآن کریم نسبت به جامعه هم تو حالا گزاره های دینی ما حیات جوامع را هم دارای حیات میدونه. تو خود تعبیرات شما هم هست، میگه این یه اجتماع زنده هست، اجتماعی که نشاط داره، تحرک داره، توجه میفرمایید، دوست رو میشناسه، دشمن رو میشناسد، موضع‌گیری میکند، میگه یه اجتماع زنده هست. اما نقطه مقابل اجتماع مرده هم دارید، کسی کاری به این حرفا نداره، هر کسی زندگی شخصی خودشو میکنه. در هر صورت چه میخوام بگیم تا اینجا؟ میخوام بگیم حیاتی که برای شما معنیشو گفتیم، این حیات یک مقوله به تشکیک ذات مراتب اقسام و مراتب مختلفی داره. خب بعد بیام اثبات صفت حیات برای خدا. از کجا میگیم خدا زنده است؟ چه دلیلی داریم؟ دلیل برای اثبات خدا یه برهانی است. اون برهان چیست؟ دو کلمه. خدایی که میشناسیم ما آیا عالم است یا جاهل؟ کدومشه؟ عالم. خدایی که میشناسیم آیا قادر است یا عاجز؟ قادر. وقتی چنین شد، موجودی که علم و قدرت داشته باشد لابد از این است که چه باشد؟ زنده باشد، حیات داشته باشد. مرده دارای قدرت و علم نیست آقا. اگر موجودی مرده باشد، مرگ درش راه داشته باشه، نه علمی داره. شما از یک مرده مجتهد استفتا کنید، جواب به شما میدن، میگن میرزای بزرگ شیرازی در سکرات مرگ بود و اینا نمیدونستن که میرزا مرده است یا زنده است. هرچه میگفتن هیچ عکس العملی نشان نمیداد، همینجور بیهوش. گفتن سفیر ایران آمده دیدار شما، سفیر عثمانی آمده دیدار شما. هرچه ازش میپرسیدن میگفتن هیچ عکس العملی. اینا نمیدونستن الان میرزا زنده است یا مرده، هوشیاره یا هوشیار نیست. مردم دارن تقلید میکنن، هیچ عکس العملی نشون نمید. آقازادشون میرزا علی آقا آمد گفت من میدونم باید چی کار کنم. آمد در گوش میرزا گفت آقا نانی که سوخته باشد آیا جایز این نان سوخته رو کسی بخورد یا جایز نیست؟ تا این رو پرسید میرزا شروع کرد، اگر بگوییم این جزء خبائث است پس حرام است، اگر فتوای به حرمت بدهیم او وقت مردم نانهای خودشون رو به احتمال اینکه سوخت است بسیاریشو میریزن، اگر بگیم که این نحو بشد او وقت اسراف میشد. شروع کرد شقوق مسئله رو گفتن. اینا فهمیدن میرزا چیه؟ زنده است. یعنی چه آقا؟ یعنی کسی که علم دارد که چه باشد؟ زنده باشد. وقتی شروع کرد شقوق مسئله رو گفتن، یعنی وظیفه خودش تشخیص میداد که الان این استفتایی که بهش عرضه شده است را باید چه کند؟ باید این استفتا رو جواب بده. ولذا بقیه امور رو عکس العمل نشون نمیداد. اما این رو که وظیفه شرعیش میدانست، شروع کرد حتی مسئله رو با شقوقش توضیح دادن. اینا فهمیدن میرزا زنده است. پس معلوم شد هنوز علمشو داره. هنوز بفرمایید که اجتهادش باقی است. چون اگه یادش بره، فراموش بکند، خدای ناکرده، خب میشه فاقد ملکه اجتهاد. و از مرجعیت میافتد دیگه. لا سمح الله اگر کسی به اون حال برسد که فراموش کند، خب خودش هم وظیفش میشه تقلید. توجه میفرمایید؟ اما دیدن نه، هوشیاره و متوجه است و زنده است. متوجه شدی؟ پس استدلال دو کلمه، ذاتی که علم دارد و قدرت دارد، این ذات محال است که فاقد حیات باشد. نقطه مقابلش از اون طرف بیایید، هر جا علم و قدرت وجود داشته باشد، حتما چه وجود داره؟ حیات تحقق داره. این یه برهان، و این برهان تمامه و مناقشه ای برش نیست. بنابراین همین برهان ساده و آسان اثبات حیات می کند برای ذات باری تعالی. حالا ویژگی ها و خصوص، البته براهین دیگری هم هست، چون خیلی احتیاج نیست، یعنی امریست که مورد قبوله و تو گزاره های دینی هم هست، کسی هم مناقشه ای نکرده. حالا همین یه برهان عقلی کفایته، و الا براهین دیگری هم هست، احتیاج نیست که ذکر کن. خب بفرمایید که ویژگی های حیات الهی. خب خدا زنده است، ما هم زنده ایم، درسته. ما زندگیمون رو از که داریم؟ حیات ما عاریت است. خدا زندگی رو به ما عطا کرده. حیات خدا ذاتی خداست، حیات ما عرضی ماست، ذاتی ما نیست. خدا نعمت حیات رو 4 صباحی به من و شما داده است، بعد این حیات مادی از ما گرفته میشد. ما طعم مرگ رو میچشیم، اگرچه نابود نمیشیم، به عدم نمیپیوندیم، منتها انتقال از جهانی به جهان دیگری پیدا میکنیم. حالا اینا دیگه تو بحث معاد طلب شما اونجا میخوام ببینیم آیا ویژگی ها خصوصیات حیات الهی چیست. خب به طب یه مقایسه هایی با خودمون باید بکنیم دیگه. حیات ما چگونه است؟ حیات ما خوابمون میبره. اگه خسته باشیم چرت میزنیم، درسته؟ مرگ را هم که در مقابلمون همه داریم. کل من علیها و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خب بنابراین آیا حیات الهی هم اینجوره؟ واضحه که نیست. در حیات الهی چیزی به نام چی؟ سنه وجود ندارد. الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا اونجایی که میگه چی؟ لا تأخذه سنه ولا نوم. نه سنه، سنه یعنی چی؟ آن اصل کلمه از وسنه، معتل الفاس، به معنای ابتدای خوابه، یعنی هنوز خواب نبرفته اما تو دالون خوابه، همون که شما میگید چرت. به آدمی که خواب آلوده باشه میگن وسنان. خب خواب از چرت شروع میشه، ابتدا یه، شما تو فارسی تعبیر به پینکی هم میکنید، درسته؟ چرت زد، یه پینکی زد، چشاش آمد روی هم، وقتی کسی این حالت بهش عارض میشد، هوشیاری او چه میشه؟ کم میشه دیگه به طور لذا این حالت برای کسی که داره رانندگی میکند اگه اتفاق بیفته چه میکنن؟ تصادف میکنن. چرا؟ چون هوشیاریش کم میشه، درجه هوشیاری او ضعیف میشه، عکس العملهاش دیر میشه. و اگر لذا اگر در حال رانندگی باشد، بله ممکنه تصادف کنه، درسته؟ این پس میشه ضعف هوشیاری. این حیات الهی سنه پینکی چرت ضعف هوشیاری ندارد، اما برای من و شما هست. دوم، برای من و شما خواب هست. بسیاری از موجودات زنده، حتی گیاهان، حتی حیوانات خواب دارن، نمیتونن خواب نداشته باشن. انسان هم که واضحه، اصلا نشانه سلامتی بدن من و شما چند تا چیز رو دکتر سوال میکنه. یکی میپرسه از شما خواب میری یا نه، یکی دیگه میپرسه خوراک میتونی بکنی، غذا میخوری یا نه، اشتها نداری، بی اشتها شده ای. توجه میفرمایید؟ به اضافه یکی دو تا مطلب دیگه. اینا علائم چیست؟ اینا علائم حیاتی است. یعنی اگه شما خواب درستی داشته باشی بدنت سالمه و سالم میمانه، و اگر خواب درستی نداشته باشی اصلا بدنت بیماره. و اگر به طور دوام خواب درست نباشه دچار مشکلاتی میشی. حتی تو روایات نهی شده از این که کسی کاری رو برای خودش به عنوان پیشه، حرفه اختیار کند که این کار با خواب شب چه داره؟ تنافی داره. نهی شده که این کار رو نکنید، شب بخوابید، استراحت کنید. انسان اگر بخواد زندگی سوسکی داشته باشد، این بدنش، جسدش متضرر میشه. سوسک ها شبا میان بیرون دیگه. بعض آدم هم اینجوری هم که شب حیات دارن، حرکت میکنن، بیرون میان. حرفه و شخ اگه جوری باشد که مداوم شما 10 سال شب نخوابید، بدن شما، فعل و انفعالات بدن شما به هم میخورد، بیمار میشید. توجه میکنید؟ اما اگر خواب درستی داشته باشید، شبها استراحت بکنید، حالا یک شب آدم نخوابه مشکلی نیست، یک شب دو شب، اما دوام، علت دوام اگر کسی شبها بیدار باشه، حالا دیگه فصل امتحانات و کنکور رو بفرمایید، درس و اینا، شبها مطالعه کردن، یه شب دو شب یه ماه، این مهم نیست، اما علت دوام 10 سال کسی شبها بیدار باشه، 30 سال شغلش یه کشی که شبانه ای باشد که باید شب بیدار باشه، این بیمار میشه، این تواناییشو زود از دست خواهد داد. شب مال استراحت و نهی شده، درسته؟ خب پس حیات ما، لازمه حیاتمون خوابه، باید بخوابیم تا اصلا حیاتمون بتونه ادامه پیدا کنه. اما از اون طرف خب خواب چیست؟ النوم اخول موت، برادر مرگ. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، و اونی که نمی میرد در خواب توفای نفسش میشد. اگرچه خواب با مرگ متفاوته، اما برخی از مشترکات داره. یکی اینه که خوابم که هستی هوشیاری نداری، در مرگم همینجوره دیگه. شما خوابی، بالا سرت حرف میزنن، نمیشنوی. نمیشنوی. اگه خواب باشی نمیشنوی. توجه میکنید؟ خب بینایی نداری، شنوایی نداری. بسیاری از بله حواس شما یا تعطیل میشه یا ضعیف میشه در خواب. دقت کردی؟ و لذا روایاتی داریم یا حتی ادعیه ای داریم که بعد از خواب به این که الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی هازا، یا بگد الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، یعنی خواب را یه نوعی مرگ تلقی میکنه و دعا میکند، خدا را حمد میکند که الحمدلله خدا زندم کرد. اگه از خواب خدا بیدارت نمیکرد چه میشد؟ و میشد همون بیهوشی دیگه، وقتی استمرار پیدا بکنه. بنابراین الحمدلله که بله خدا باز بیدارم کرد. در هر صورت برای ما حیاتمون با خواب همراهه، اما حیات الهی درش خواب نیست. لا چی؟ لا یتخذه، بله، لا یأخذه سنتون ولا نوم، نومم درش نیست. سومین خصوصیت، حیات ما با مرگ همراهه، لابد از مرگ درش. کل نفس ذائقة الموت، کل من علیها فان، کل شیء هالك الا وجهه. اینا همه چیز که حیات دارد فاقد حیات خواهد شد و طعم سخت و ناگوار مرگ رو خواهد چشید. اما حیات الهی چیست؟ اما حیات الهی حیاتی است که لا موت فیه، مرگ درش وجود ندارد. ولذا تو همه اینا شما تعبیر می کنید یبغا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، توکل علی الحی الذی لا یموت. توجه می فرمایید؟ کل شیء هالک الا، یه استثناء فقط داره، الا وجهه، الا وجه پروردگار. فقط استثنایی که مرگ درش وجود ندارد ذات ذوالجلال والاکرامه. بنابراین اینم بفرمایید خصوصیات حیات و ویژگی های حیات الهی. خب بیام سر بله اثبات توحید حیات. یعنی میخوام حیات رو برای خدا ثابت کنیم، بلکه بگیم حیات از آن خداست، منحصر در خداست. خب یعنی دیگران زنده نیستن؟ چرا؟ نفی حیات از بقیه موجودات نمیخوام بکنیم، انسانها، حیوانات، گیاهان، حتی گفتیم بعضی موجودات دیگه که ما به حسب ظاهر مثل زمین و اینا براشون حیات قائل نیستیم، قرآن حیات قائله. نفی حیات از دیگران نمیخوام بکنیم، میخوام بگیم حیات اولا و به ذات منحصر است به ذات ذوالجلال. اگر دیگران حیاتی دارند، حیات اونا حیاتی است که خدا به اونها افاضه چه کرده است؟ حیات کرده. یعنی زندگی که ما داریم، زندگی مال خود من نیست، این زندگی رو خدا به من ارزانی داشته است. خودم به دست نیوردم، خودم کسبش نکردم، خدا به من داده و لذا بر من لازم است بر زندگی خودم، بر حیات خودم چه کنم؟ مراقبت کنم. و لذا شما واجبه نسبت به بدنتون و سلامتی بدنتون از خودتون چه کنید؟ مراقبت کنید. اگه بیمار شدید باید رسیدگی کنید، دکتر برید، معالجه کنید، حالا ولش کن و هرچه میخواد بشه نمیشه. چرا؟ چون این حیات رو خدا به شما ودیعه داده، آریه داده و اونی که خدا به شما داده باید ازش مراقبت کنی. درست شد؟ خب میخوام چه بگیم آقا؟ میخوام بگیم خدا زنده است. خدا زنده هم میکند، هم در ابتدا خدا ما را زنده کرده است و حیات را به ما داده است، هم بعد از این که طعم مرگ رو چشیدیم دوباره خدا ما رو چه خواهد کرد؟ احیا خواهد کرد. درسته؟ خب اگرچه مانعی ندارد که قائل بشیم که دیگرانم حیات دارند، اما حیات و احیا یعنی بخشیدن حیات منحصر به کیست؟ منحصر به خداست. پزشک میتواند حیات ببخشد؟ عیسی مسیح هم نمیتوند حیات ببخشد، چه برسه پزشک. لذا شما میبینید در مجهزترین بیمارستان متخصصترین پزشکان طرف از دنیا میره میمیره، هیچ کاری براش نمیتونن بکنن. درسته؟ چرا؟ چون احیا حیات، بخشش حیات از آن خداست. او داستانی هم که جناب عیسی مسیح قرآن نقل می کند، انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا، پشتش میگه چی؟ به اذن الله. اگه خدا اجازه بدد من این معجزه رو برای شما میتونم بکنم، اگه خدا اجازه نداد من که هیچی، پدرم که ندارم، اونم نمیدونست انجام بدهد. یعنی این قدرت را خدا به نحو اعجاز به من عطا کرده است. اگر بفرمایید که بله خدا اجازه بدهد اخلق لکم، اگر خدا اجازه ندهد نمیتونم انجام. خب پس چه شد؟ خدا حیات دارد لکن احیا، بخشش حیات به دیگران منحصر به خداست. دیگران هم حیات دارند منتها حیات اونا آریتی است که از ناحیه خدا به اونا افاضه شده. دیگرانم آیا می توانند احیا کنند مثل عیسی مسیح، یا اونایی که بالاتر از عیسی مسیحند مثل معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام می توانند؟ بله، اما با قیدی که در قرآن کریم است، به اذن الله تعالی. بل استقلال نخه نمی توانند، اما به اذن الله جایی معجزه ای باشد، مصلحتی در کار باشد، علا نحو اعجاز و با اذن الهی یه مورد خاص. ببینید پس اینا میشه مثل یه قانون کلی، که قانون کلی این است که احیا مخصوص خداوند است، تبصره ولی خدا در مورد خاص علا نحو اعجاز مصلحت اقتضا کند، اذن الهی همراه باشد، می تواند احیا کند؟ بله، با این خصوصیات و شرایط به اذن الله می تواند احیا کند. آیه شریفه رو ببینید، خود آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی، هو الحی، ضمیر آورده، پشت ضمیرش حیات رو، صفت حیات رو ذکر میکنه، قبلش هم لا و الاست، لا اله الا، الا کی؟ هو. اون هو چه خصوصیتی داره؟ الحی. خب شما در بلاغت میگید لا و الا، افاده چه میکند؟ حصر میکند دیگه. شما میگید امرو عصر، هیچ کی پیش من نیمد مگه فلانی، یعنی فقط او آمده، کسی دیگه نیمد. لا و الا افاده حصر میکنه. حالا میگه هیچ الهی نیست الا هو الحی القیوم. خب معلوم میشه که حیات رو میخواد حصر کند در خدا، یعنی او فقط زنده هست، اما زنده ای که قیوم است. صفت قیومیت رو گفتم برای شما، یعنی قیام به خلقش داره، نظارت بر همه خلق دارد، خلقش رو اداره می کند، اونها رو به خود وا نگذاشته است. خیلی خوب. یا ملاحظه بفرمایید سوره غافر آیه 65، هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. سوره غافر بود 65. هو الحی، اینا آیاتی است که حیات رو منحصر میکند به خدا. خب دیگران هم که زنده هن. خب این زندگی دیگران، اینا حیات خدا حیات واقعی است. حیات اصلا شما ببینید، ما در قرآن کریم داریم، بله، ان دار الاخره لهیل حیوان. لهیل حیوان یعنی حیات واقعی اونجاست. اگه زندگی واقعی میخوای، زندگی واقعی تو دار آخرته. این زندگی که هر روزش غم و غصه و بیماری و رنج و ناراحتی، و شما هر کاری رو که انجام میدی پشتش یه رنج و ناراحتی است، هر شادی که داری شادی تموم نشده، اگه تا قبل رسیدن به شادی غم و اندوه برات پیش نیاد، پشت شادی غم و اندوه میاد. زندگی ما توی دنیا زندگی واقعی نیست. قرآن میگه لهیل حیوان، او دار آخرت حیات واقعی میخوان، بیان اونجا، اونجا حیات واقعی است. خب اگه حیات واقعی در دار آخرت هست، اصلا حیه و اصلا زندگی ما کنار زندگی خدا زندگی خیلی بسیط ساده است. حیات خدا حیات واقعی است، حیاتی که به ذات است، نه حیاتی که عرضی است، آریه است، دیگری به او بخشیده. و لذا این حصر حیات که دارد می کند اشکالی نداره. شما نگه خب دیگران هم زنده هستن، این همه موجود زنده ما داریم، پس این با حیات خدا، حیات خدا واقعی است به ذات، حیات دیگران عرضی است و آریه است و ناقصه. توجه می فرمایید؟ اون حیات حیات کامله. این یکی دو، احیام منحصر است به ذات ذوالجلال. لا اله الا هو یحیی و یمیت، هم احیا و هم اماته، هر دو منحصر به ذات ذوالجلاله. خدا احیا می کند و خدا می میراند، هر دو فعل خداست. توجه فرمودید؟ خب پس معلوم شد هم توحید حیاتی که الهی میگیم منظورمون چیست، یعنی حیات واقعی، حیات حقیقی، حیات ذاتی منحصر به خداست. احیا هم به ذات منحصر به خداست. اگر یه وقت ولی خدا قدرت بفرمایید احیا خدا بهش میدهد، اینا موارد خاصه. تو روایات هم حیات رو یه نگاهی بهش بندازیم تمام کنم. ملاحظه بفرمایید، روایت از موسی بن جعفر علیه السلامه، توحید صدوق باب 11 حدیث 6، از موسی بن جعفر اینجور نقل شده: ان الله لا اله الا هو کان حیاً بلا کیف ولا عین. خدا حیات دارد، حیاتی که کیف و عین درش نیست، یعنی چگونه، و عین یعنی چی؟ مکان. ما موجودات مادی حیاتمون به چیست؟ ما انسان‌ها، حیوانات، این قلب باید بزنه، این مغز باید هوشیار باشد تا حیات داشته باشه. حیات الهی کیف و عین ندارد. چگونه خدا زنده است؟ بلا کیف ولا عین، مکانم نداره. ما زنده که هستیم، جسدمونم بمیریم هم یه فضایی رو اشغال میکنیم، اما اون نه، عین ندارد. فکان الله حیاً بلا حیات حادثه. حیات خدا حیات دارد، اما حیات الهی حادث نشده. من و شما یه وقت نبودیم، بعد متولد شدیم. حالا زندگیمون چه مدت قبل تولدمونم شروع شد؟ شما اصلا بگو 9 ماه قبل از تولد. خوب شد، به هر حال قبل از او که نبودیم. پس زندگی ما حادث است، به وجود آمده، اما زندگی خدا چی؟ حیات الهی همواره بوده. ولا کون موصوف ولا کیف محدود ولا عین موقوف ولا مکان ساکن. تو حیات خدا هیچ کدوم اینا نیست، نه کون موصوفی است، نه کیف محدودی است، نه عینی است که توقف داشته باشد برش، نه مکانی است که خدا ساکن باشه. بل حی لنفسه، حیاتش حیات بذاته، حیات ذاتی است، آریه نیست. روایت دیگه از امام صادق، هشام خدا را در محضر امام صادق وصف می کند. بعد این که وصف کرد، امام می فرماین این وصفی که تو کردی این وصف مخلوقه، وصف خالق نیست. بعد خود امام صادق وصف می کند. از جمله توصیف امام صادق همون توحید صدوق، بفرمایید که حدیث 14 باب 11 میفرمان و حیاتون لا موت فیه، حیات الهی حیاتی است که مرگ درش راه ندارد. تو دعای عرفه هم که میخونید یا دائما لا نفاد لک، خدایی که تو سرمدی، جاودانی، دائمی هستی. نفاد یعنی چی؟ یعنی پایان، سرانجام، آخر. تو پایان و فنایی نداری. یا حیاً هین لا حی، ای خدایی که تو حیات داشتی اون وقتی که هیچ کس حیاتی نداشت. یکی بود، بله، آها، دیدم پشت یه ماشین نوشته یکی بود، بعد نوشته بود هنوزم هست. یا محی الموتا، دیگه خدا قدرت احیا دارد، مردگان را هم خدا زنده میکنه. بس دیگه، حاصل نتیجه عرضمون تمام. حیات الهی زائد بر ذات خدا نیست. حیات خدا عین ذات الهی است، بنابراین احتمال زوال درش وجود ندارد، احتمال از بین رفتن نیست، مرگ درش نیست. وقتی خدا ذاتش بی نهایت است، حیات الهی هم چه خواهد شد؟ بی نهایت خواهد شد. حدی ندارد، پایانی ندارد، محدود نیست. درست شد؟ حیات الهی دائمی است و زوال درش راهی ندارد. این صفت حیات. بقیه صفات بفرمایید که ذاتی طلب شما انشاءالله دهه آینده، اینجا مراسم دارن دهه مهدویه، جلسه بعدی ما میشد، سه تا جلسه بهمون تعطیلی میخوره، یعنی هفته آینده دو تا جلسه مون تعطیله، هفته بعدم یک شنبهش تعطیلیم، هفته بعدی یعنی دو هفته دیگه چهارشنبه میشه 21 بفرمایید که تیر ماه، چهارشنبه 21 تیر به شرط حیات خدمت شما ایم. و صلی الله علی محمد.